محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم شما شد. به ساعت 11 رسیدیم و برنامه باغ علم با موضوع نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی 10 دقیقه پیشکش حضور شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
چه زن چه مرد کسی شد بزرگ و کام روا که داشت نیوه‌ای از باغ علم در دامن. باغ علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با دهمین برنامه باغ علم در خدمت شما هستیم و قرار هست در این برنامه هم در خصوص کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی صحبت بکنیم. در برنامه امروزمون جناب حجت الاسلام دکتر علوی مهر، مدیر کمیته قرآن، تفسیر و علوم قرآنی، در خصوص فعالیت‌های این کمیته قرار هستش که توضیحاتی بدن و به اتفاق صحبت‌های ایشون رو میشنویم.
یکی از کمیته های کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم کمیته قرآن هست. این کمیته متشکل از اساتید حوزه به دانشگاه هست، اساتیدی فرهیخته که از آغاز مدخلها و عناوین رو طرح و برنامه ریزی کردن، محققانی که لازم می دونستن برای این عناوین قلم بزنن معرفی کردن و مشخص کردن، آقایان فاکر میبودی، جناب آقای دکتر دیاری، جناب آقای استاد حمید ملکی، آقای دکتر رضایی و جناب استاد عباس الهی. کمیته قرآن که از آغاز تشکیل شد و ما مدخلهایی رو به عنوان مدخلهایی که لازم هست برای نقش شیعه در پیدایش به گسترش دانش تفسیر و علوم قرآن طراحی شد در همین کمیته، محققانی هم مشخص شد و بعد فراخوان داده شد. خب به حمد الله استقبال محققان و دانش پژوهان و علاقمندان به مباحث قرآنی بسیار خوب بود، فراخوان داده شد. محققان، پژوهشگران، اساتید حدود 100 مقاله برای این کمیته رسید. از میان این 100 مقاله همونطور که مستحضر هستید، شاید کمیته های دیگر هم به همین شکل، با سختگیری ما برخورد میکردیم با مقالات. اینطور نبود که هر مقاله بیاد فوراً پذیرش بشه. دو ارزیاب مقالات رو میخواندن، ارزیابی میکردن، در صورتی که نمره هایی تعیین شده بود برای پذیرش مقاله و نمره هایی هم برای رد شدن مقاله. مقالاتی که شایستگی داشتن برای ورود به کنگره بالاخره مشخص شدن، به حمد الله تبارک و تعالی حدود 14 مقاله از مجموع این 100 مقاله پذیرفته شدن و برای چاپ آماده شدن. برخی از مقالات هم برای مجلاتی که قرارداد بسته بودن مسئولان کنگره با اون مجلات، برای چاپ در اون مجلات، بیشتر اون مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی هستن، ارسال شد و خود کنگره هم به حمد الله با تلاشی که مقام مرجعیت دارن و همچنین دبیر علمی مقام مرجعیت یعنی حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی و دبیر علمی کنگره جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی، تلاش شبانه روزی انجام شد و به حمد الله مقالاتی که شایستگی برای قرار گرفتن در یک مجموعه با عنوان مجموع مقالات کنگره قرآن آماده سازی شده و الان انشاءالله برای چاپ داره آماده میشه. این فعالیت های اولیه کارهایی که انجام شد. الله 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 یا الهی، 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 یا الله اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا الله، اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا الهي.
شنوندگان عزیز، باید خدمت شما عرض بکنم که این برنامه باغ علم هست که از رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه در خصوص کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی صحبت بکنیم و دعوت بکنم ادامه صحبت‌های جناب حجت الاسلام دکتر علوی مهر، مدیر کمیته قرآن، تفسیر و علوم قرآنی را در خصوص رویکرد کنگره و آثاری که به دبیرخانه ارسال شده را به اتفاق بشنویم.
ببینید، اصلا رویکرد کنگره به نظر من به همین سمت هست. یعنی تا الان اگر ما نگاهی به تفاسیر می داشتیم، رویکرد ما و نگاه ما به این نبود که نقش آفرینی شیعه چقدر هست در تفسیر و علوم قرآن. ما مفسران رو معرفی می کردیم، دانشمندان و علوم قرآنی رو معرفی می کردیم، اما این که چه تأثیراتی در حوزه دانشی داشته باشه این مفسر یا این تفسیر، با این نگاه معمولا در میان کتب، در میان آثاری که مشابه هست به تدوین شده، این نگاه وجود نداشت. با استارت زدن این کنگره نگاه ها جهت‌دهی شد، رویکردها رویکرد خاصی پیدا کرد و شاید بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیقاتی بود که شایستگی ورود به این کنگره داشت و یک نگاه یا یک جهت‌دهی مختصری می‌خواست که بالاخره افتخارات شیعه رو به ثبت برسونه و نقش شیعه رو در دانش تفسیر و علوم قرآن روشن بکنه. به حمد الله این کنگره توانست این جهت‌دهی رو روشن بکنه برای محققان. من هم فکر میکنم خیلی از مقالات این رویکرد نو و جدید رو داره. شما ببینید در حوزه منابع و کتابهای علوم قرآنی و تفسیری، کتابهایی در حوزه تاریخ تفسیر زیاد نوشته شده، از جمله کتابی هم خود من دارم در حوزه تاریخ تفسیر، ولی این نگاه رو نداشتم. ولی الان وقتی با این رویکرد ما مفسران رو معرفی میکنیم، چهره تغییر پیدا میکنه، یک رویکرد جدیدی میشه، نقش شیعه بارز میشه، جایگاه شیعه در میان این علم مشخص میشه. در حوزه علوم قرآن هم به همین شکل و همچنین نقش ائمه اهل البیت علیهم السلام، اون هم خیلی مهم بود که ما برخی از مدخل هامون تقریبا این رویکرد رو داشت. ائمه چه نقشی داشته اند در تفسیر و علوم قرآن و در حوزه علوم و دانش‌های مرتبط با قرآن به طور کلی. بنابراین من فکر می‌کنم تمام مقالات که با دقت البته نوشتن، برخی از مقالات هم دارای ضعف بودن، به ما اصلا رد کردیم این مقالات رو. چرا؟ چون توجهی به اهداف کنگره نداشتن. اما مقالاتی که پذیرفته شدن عمدتا این رویکرد درشون لحاظ شده و من فکر می‌کنم این رویکرد قبلا نبود در میان آثار و در میان تحقیقات و پژوهش‌ها، حالا در حوزه‌های کلام، در حوزه ادبیات، در حوزه فقه و حقوق، من فکر می‌کنم همین حالت وجود داشته باشه. مثلا یکی از مقالات همین نوآوری‌های شیعه در حوزه تفسیر و علوم قرآن، علاوه بر این که خود شیعه چه نقش‌هایی داشته در گسترش یا پیدایش دانش تفسیر، یک مقاله هم اختصاص پیدا کرده به نوآوری‌ها که شیعه چه نوآوری‌هایی در حوزه دانشی تفسیر و علوم قرآن، به ویژه در دوران معاصر ما که فعالیت‌های پژوهش‌های قرآنی بسیار گسترده شده در دوران ما، در این نیم قرن فعالیت‌های قرآنی بسیار گسترده است. شاید به اندازه چندین قرن گذشته ما الان مواجه هستیم با فعالیت‌های علمی، شاید علوم دیگر هم همین طور باشه، به خصوص در حوزه تفسیر و علوم قرآن به اندازه چندین قرن محققان مشغول تلاش و فعالیت هستند.
بله، رسیدیم به پایان برنامه باغ علم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه تشکر میکنم. تا تقدیم برنامه دیگه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بله دوستان عزیز، شنونده رادیو معارف، همونطور که میدونید نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه سابق شیراز حضرت آیت الله اسدالله ایمانی دوشنبه شب به رحمت حضرت حق واصل شدند و مراسم تشییع پیکر پاک ایشون امروز در شهر شیراز برگزار شد و بعد از انتقال به قم قرار هست که فردا پنجشنبه 20 اردیبهشت ساعت 17 از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به طرف حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها پیکر ایشون تشییع بشه و حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله هم نماز بر پیکر ایشون اقامه خواهند کرد و در حرم مطهر به خاک سپرده میشه پیکر پاک حضرت آیت الله ایمانی رحمت الله علیه. رهبر معظم انقلاب مدظ الله العالی با پیامی درگذشت آیت الله حاج شیخ اسدالله ایمانی رو تسلیت گفتند که من بخشی از پیام معظم الله رو خدمت شما بخونم. فرمودند این روحانی خدمتگزار و انقلابی در طول سالیان دراز همواره در صفوف مقدم مجاهدات اجتماعی و انقلابی حضور داشته و در جایگاه برجسته امامت جمعه و عضویت مجلس خبرگان و فعالیت‌های متعدد علمی و اجتماعی و مردمی متعهدانه به انجام وظایف خطیر پرداختند. فقدان این عالم بصیر و صدیق ضایعه‌ای برای روحانیت و مردم عزیز شیراز و استان فارس است. این جانب به خاندان مکرم و بازماندگان آن مرحوم و نیز به علاقمندان و شاگردان ایشان و به عموم مردم شیراز و فارس به ویژه جامعه روحانیت آن منطقه تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. دوستان عزیز، شنونده، زمان برای ما به سرعت داره می گذره بخش صبحگاهی و نوبت رسیده به روایت عشق، مصاحبه با مادران و همسران شهدا.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه بایم خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه روایت عشق رو با احترام به همه شهدا و خانواده‌های عزیزشون تقدیم شما می‌کنیم و مثل همیشه حرفای قشنگ مادران و همسران شهدا رو در این روایت عاشقانه می‌شنویم. این برنامه متبرک به نام شهداست، متبرک به نام اونایی که امروز شهید مدافع حرم هستند.
به کودکی خادم این زبان محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، خوش به دفاع از حرم ز شاه نجف دارم، به امر رهبرم همار جان به کف دارم، هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست، مسیرم از حلب از خسرا هدف دارم.
چند هفته مهمون خانم نبیلو، مادر شهید مدافع حرم مسعود عسکری هستیم. در دو برنامه قبل مادر شهید با ذوق و اشتیاق خاصی از کودکی مسعود برامون گفت. یه کودکی پر از خاطرات کودکانه و زیبا که خیلیاش لبخند به لبمون آورد. امروز هم مهمون این مادر عزیز هستیم و در همین ابتدا بازم خاطره هایی رو از رفتار و اخلاق این شهید عزیز میشنویم.
باز زمانی که واسه عراق همون مسئله پیش اومده بود، گفتش ما میخواییم بریم و فلان، آماده شد و جمع کرد و حالا وقتی که میخواست بره، من که نمیدونستم کی میخواد بره، زنگ زد گفت مادر کجایی؟ گفتم خونه مامان جونم. گفت میتونه من دارم میرم دیگه، نیستم و فلان. رفتم خونه، تو کشو 110 تومن گذاشتم، 100 تومنش برای خودت، 10 تومنش هم برای محمد مهدی، من دارم میرم. انگار که مرد خونه است داره میره خرجی به زنش میده، به بچهش میده، و من دارم میرم. دور کشو پول گذاشتم، مثلا گفتم باشه دست درد نکنه. رفت و سه روزه برگشت که حضرت آقا اجازه نداد بره. اون اولاش بود دیگه، گفته بود فعلا خودشون مبارزه میکنن، خودشون دفاع میکنن، اگه احتیاج شد از ماها میره، فعلا احتیاج به شماها نیست، نمیخواد برید دیگه. برگشته بودن. برگشت، گفتم خب دیگه نرفتی که نرفتی دیگه، اون 100 تومن رو من خرج کردم، می‌خواستی ندی. دست و دل بازیش اصلا بی حد بود، خیلی بخشنده بود، که مثلا دوستاشم میگفتن از بخشندگیش تعریف میکردن، میگفتن هر چی دستش بود مثلا میدیدیم میگفتیم چه قشنگه، میداد بهمون. همون ساعتی که گفته بودم علاقه به ساعت داره، ساعت می‌خرید. مثلا یه مدت بود، مثلا یه ساعت دستش بود، یکی دو روز دیگه اش میمونه شکل ساعت تغییر کرده، بعد مثلا عوض شده، بعد آره این بهتره یا اون بهتر بود و فلان، این نشون میداد. بعد گفتم خب چی شد اون یکی؟ میگفت چی یکی خوشش اومد دادم به اون، رفتم یکی رو خریدم، حالا پولش رو میدادن بهش. ولی تو یه ماه چند بار این ساعت عوض شد، هر کی خوشش میومد میداد به اون، میرفت دوباره یکی دیگه واسه خودش میخرید. حالا یه بار کوچیک‌تر بود، حالا نوجوان بود، موقع حالا دستش هم انقدر باز نبود. رفتم میخونیم پدرم، مثلا برادرم گفته بود که اجازه، چرا قوت، چرا قشنگ مسعود. بعد زور کرده و به دایی بده، داییش گفت بابا، گفتم قشنگه، نگفتم که بدش به من، برای خودت، مبارک خودت باشه. گفتم چقدر قشنگه، چقدر مثلا نورش خوبه، چقدر خوبه. اومدیم خونه، مادر پول میدی برام یه چرا قوه بخرم واسه محمد دایی؟ گفتم برای چی میخوای بخری؟ گفت خوشش اومده بود و فلان و اینا، الان پول ندارم، پول دست اومد پولتو بهت میدم. گفتم خب وایسا پول دستت اومد بخر، عجله داری مگه؟ حتما باید الان بخری. اخلاقش اینجوری بود، اصلا طاقت نداشت یکی اگه چیز خوشش اومده باشه این وایسا حالا بعدم بده، چون اونو نگرفت با عجله باید میخری، یکی دیگه بهش میداد. بعد از من پول گرفت، رفت خرید، آورد داد به داییش، که مثلا چرا؟ چون دایی گفته بود چقدر قشنگه. توی خونم اینطوری بود. حالا یه بار پسر بزرگم خیلی اهل عطر و عطرکلونه، خیلی، بعد زیادم داره، یعنی هر پول گیرش بیاد گرونترین عطر و عطرکلونه رو میخره، یکی دوتا هم نداره، یه طبقه مثلا پر عطر و عطرکلونه، انقدر علاقه داره. مسعود اینجوری نبود، مسعود عطرهای کوچیک با ارزونتر میخرید. یه بار مثلا 5-6 تا عطر دستش بود، اومد به داداشش گفتش که بو کن ببین کدومشون بهتره. پسر بزرگم بو کرد، بعد یکیشو انتخاب کرد، گفت این بهتره، گفت اینو خریدم برای شما. مثلا اونی که بهتره رو گفت خریدم برای شما، در حالی که پسر بزرگم اصلا احتیاج به عطر عطرکلون نداشت، انقدر داشتش که اینا واسش هیچی بود، اون گرون گرون میخرید، مثلا اینا ارزون بود. ولی اون خوبه رو گفتش که اینی حالا که این بهتره، اینو خریدم برای شما، بردا برای شما. اینطوری بود اخلاقش، اینطوری بود. یا پسر کوچیکم دست به وسایلش میزد، گفت او محمد مهدی هر چی میخرم مال دوتا مونه، هیچی مال خودم تنهایی نیست. یه دونه هلیکوپتر خریده بود کنترلی، هم روز اولی که خریده بنده خدا گذاشته بود روی یخچال، ما خونه نبودیم، ما که برگشتیم محمد مهدی ورداش با همون اولین حرکت زد به در دیوار شکست. بعد اومد گفت من هر چی میخرم مال دوتامونه، ولی تا 14 سالگی به هیچ چی تنهایی دست نزن، هر موقع من بودم با هم دوتایی. دیگه 14 سالت که شد دیگه، اون موقع بزرگ شدی، اون موقع دیگه من نبودم هم به وسایلم دست بزن. که محمد مهدی 14 سالش شد دیگه، داداش شهید بود و به همه چی دست می‌زدن، میگن محمد مهدی مثلا فلان چیز یادگاری داداشت دست نزن، خودش گفته 14 سالت شد به همه چی دست بزن مال خودت، خودش میگفت همه چی مال دوتامونه، هر چی می‌خرم مال دوتامونه، خودت که شاهدی. منم که دیگه شاهد بودم دیگه، نمیتونم بعضی موقع حرف بزنم، صبح مجبورم سکوت کنم، در حالی که خیلی اذیت میشم، وسایل مسعود رو برمی داره استفاده میکنه. ولی دیگه چیزی که خودم هم شنیده بودم، گفت تا 14 سالگی دوتایی با هم من بودم، 14 سالگی دیگه من نبودم هم دیگه مال خودت دست بزن.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت. من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه پیش ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
حالا با خانم نبیلو میرسیم به خاطره هایی که در دفتر روایت عشق همیشه یه جور دیگه نوشته میشه، خاطره هایی که از رفتن میگه و رسیدن به شهادت.
حالا مسئولین اینجا آموزش خیلی زیادی دیده بودن، خیلی به قول همه فن حریف بود. بعد توی اجلاس سران که ایران بود، اونجا هم فرمانده رهایی گروگان بود، یعنی رهایی گروگان هم آموزش دیده بودن اینا. دوستش میگفت یه چند سالی بود، هنراش مشالله زیاد بود دیگه، مثلا دیگه نمیبرد مدارکشو، نمیبرد نشون بده بگه من این کارا رو بلدم، رو فلش ریخته بود میرفت اونجا، طرف میزد به کامپیوترش میدید که این چه هنرایی داره، که ما این توانمندی ها رو داریم، ما رو ببرید. میگه هر جا رفتیم تو این دو سال اصلا قبول نمیگن، بسیجی نمیبردن، که انقدر رفته بودن و اومده بودن و میگفت نمیشد نمیبردنمون. همه جا هم دوتایی رفته بودیم، هی مدارکامون رو نشون داده بودیم. تا سال 93، اسفند 93، اونجا یه 300 نفر توی محاصره افتاده بودن. بعد به اینا احتیاج داشتن، اون موقع زنگ میزنن که مثلا به سرعت تمام آماده شید، فلان ساعت فلان جا باشید. اصلا خودشون هم باورشون نمیشده سوریه دارن میرن. گرفتیم اونجا فرودگاه که مثلا پیاده شده بودن، عکس بشار رو دیده بودن، تازه گفته بودن واقعا اومدیم سوریه. تا رسیده بودن، خواست خدا، حالا اون 300 نفر از جز محاصره در اومده بودن بیرون و عملا هیچ احتیاجی به اینا نبود. ما رو فقط بردن زیارت و برگردوندیم. دفعه اول حضرت زینب اینطوری طلبیده بودشون، گرفتن زیارت و برگشته بودن ایران. حالا تو هواپیما سردار سلیمانی دیده بودن، چه ذوقی میکرد که سردار رو اونجا دیده و مثلا لبخندش رو تعریف میکرد با چه عشقی، خیلی خوشحال بود. اومدن، حالا این رفتنه راهو براشون باز کرد، حالا با جدیت بیشتری هم خودشون شروع کردن به آموزش دیدن و تمرین کردن. تا مهر سال 94 دیگه، مهر 94 دیگه شروع کردن اعزام شدنشون، که دو مرتبه کوتاه مدت رفت، مثلا در حد یه هفته دو مرتبه رفت و برگشت. دفعه سوم که میخواست بره، گفت دیگه مادر فکر نکنید دیگه مثل دفعه قبل میرم زود برمیگردم، و این دفعه دیگه یه ماه و نیم اینطورا نیستم. بعد موقع خداحافظیش که اومد خداحافظی کنه، خیلی بچه زبلی بود، خیلی زرنگ بود، یه کاری میکرد که هیچ کی متوجه نمیشد، مثلا نمیشد این چی کار داره میکنه، مثلا این سوریه بود، هیچ کی تو خونه نمیدونست این سوریه است. مثلا پدرش گفتش ما توی بسیج بودیم، گفتن که این گردان اینا چه 20 روز سوریان، این که دیشب خونه خوابیده بود، من میدونستم این دوبار رفته سوریه و برگشته. من گفتم مردم زیاد حرف میزنن، این که خونه است، که مثلا بابای متوجه نشه، چون مسعود گفت و به کسی نگو.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و در این برنامه مهمون خانم زهرا نبیلو، خواهر شهید مدافع حرم مصطفی نبیلو و مادر شهید مدافع حرم مسعود عسکری هستیم و حالا داریم خاطره های فرزند شهیدشون رو میشنویم و رسیدیم به روزایی که هر مادری رو نگران میکنه.
سری آخرم که میخواست بره، وسایلش رو زودتر میبرد، وسایلش رو میبرد، بعدن خودش میومد یه روز دیگهش میرفت، اینطوری که مثلا با ساک و چمدون نمیرفت که کسی بگه این خدافزی کر رفت، وسایلش گذاشته بود اونجا. فرداش که اومد خدافزی کنه بره، مادرم خونه ما بود، خدا بیامرز، مادرم بود، خواهر کوچیکم بود، دو تا پسرام هم بودن دیگه. این اومد مثلا حالت شوک میشه دیگه، من اومدم خدافزی کنم، حالا چجوری بگم که من دارم میرم. رفت تو این اتاق خواب و در کمد دیواری رو باز کردن، مثلا که یه چیز میخوام از کمد دیواری بردارم، در کمد دیواری من باز میشه، جلوی در ورودی اتاقو میبنده، تو دیگه دیده نمیشه. بعد صدا کردم مادر یه دقیقه بیا اینجا کارت دارم. رفتم اونجا، گفتم چیکار داری؟ من مثلا انگار که یه چیز میخواد برداره، احتیاج به کمک مادرش داره. رفتم گفتم چیکار داری؟ گفت چی، من دارم میرم ماموریت. دیگه این دفعه یه ماه یه ماه و نیم نیستم و منتظر نباشی زود برگردم و من یه ماه و نیم دیگه برمیگردم. بعد تا تلویزیون اعلام نکرده مسعود عسکری کجا رفته دیگه به کسی نگو، مثلا مهر دندو باز نکن، به کسی نگو که من کجا رفتم، هیچکی نفهمه من کجا رفتم. همونجا روبوسیمونو کردیم، خدافظیمونو کردیم و در اومدیم بیرون. از مادرم معذرت‌خواهی کرد که نمیتونه به من، گفت عجله دارم، کار دارم دیگه. همینطور خدافظی سطحی کرد که اینا فکر کردن دیگه مثلا همیشه داره میره بیرون دیگه، دیگه کسی خبردار نشد که این داره میره، مثلا واسه جنگ داره میره. رفت و رفت حالا رفت و از اونجا زنگ میزد تونتون. زنگ میزد احوال پرسی، ولی سپرده بود که من دارم میرم. زنگ زدم طوری صحبت نکنی که متوجه بشن، چون شنود میشه تلفن ها، متوجه نشن من کجا هم و فلانم اینا. هم در حد احوال پرسی حرفی نداشتیم واسه زدن اونقدر. ولی چند نفری که میدونستم همراشه حال اونا رو میپرسیدم، فقط حالت چطوره، اون حال ما رو میپرسید و ما حال اونو تموم شده رفت. حال تونتون زنگ میزد، مثلا هفته یه بار 100% زنگ میزد، مثلا از هفته یه بار بیشتر نمیشد زنگ زدنش. حالا من از قبلم نسبت به مسعود مثلا یه شب دو شب که از خونه دور میشد یواش یواش دیگه دلتنگیام خیلی سخت میشد، هی صداش میکردم. توی سوریه هم که بود دیگه جنگم بود دیگه، اینجوری استرس و استراب بیشتر بود. بعد همین که به کسی هم نگفته بودم، گفته به کسی نگو، بعد یه جوری هم باید با به قولی زرنگی مخفی میکردم که کسی متوجه نشه این حضور نداره تو خونه. هم دروغ نمیگفتم هم راستشو نمیگفتم، کسی نمیدونست کجاست این بچه. برای خودم چون تنهایی داشتم میکشتم خیلی سخت‌تر بود. حالا ماه محرم هم بود، مثلا حالا یا تلویزیون یا گوشی مداهی میذاشتم، صداشو بلند میکردم، خودم با صدای بلند گریه میکردم. گفتم حالا هر کی ببینیم چه میدونه تو دل من چه خبره، من واسه بچه‌ام دلتنگم یا نگرانشم، دارم اذیت میشم. دلتنگی و نگرانی داشت اذیتم میکرد، خیلی اذیت شدم. حالا محرم رو اینطور سر کردم تا روز آخر محرم. حالا وقتی دلم هم تنگ میشد نگاهی تلفن میکردم، صداش میکردم، گفتم مسعود جان زنگ بزن، دلم تنگه، میخوام صدا تو بشنوم. انقدر نگاهی تلفن میکردم میگفتم زنگ میزد، گفتم این تلپاتی خبر به مغزش میرسه که مادرش دلش میخواد زنگ بزنه، حتما زنگ میزنه. اعتقاد داشتم همونم میشد، حالا همون روز زنگ نمیزد فرداش حتما زنگ میزد. بعضی ما زنگ میزنم مادر توقع نداشته باشی زنگ بزنم و اینجا اینجوریه اونجوریه، مثلا تلفن نیست، نم یه دونه تلفنه تا بیایم حرف بزنیم تا به آخرین نفر، به بعضیا نمیرسه، هی توضیح میداد. من گفتم این خبره به مغزش رسیده، بچه اذیت شده تا تلفن مثلا اومده بخواد زنگ بزنه.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم، دوستم رمت.
وقتی خاطرات خانم نبیلو به این روزا میرسه، ما با تمام وجود حرفهاش و نگرانیهاش و دلتنگیهاش رو درک میکنیم، اما هنوز با دل مادرانش فاصله زیادی داریم.
دو روز قبل از شهادتش زنگ زده بود. روز شهادتش پنجشنبه صبح بود، حالا اینا شب بعد از اذان مغرب عشا شهید شده بودن. صبحش صداش کردم، گفتم مسعود جان دیگه دلم به صدا تنگ نشده، دیگه باید خودتو ببینم، دلم به خودت تنگ شده، بیا یه بار ببینمت، برو به خدا نمیگم بمونا، فقط یه بار، ولی باید اون یه بار رو ببینمت، انقدر دلم تنگه باید یه بار ببینمت. بعد هی صداش میکنم مسعود بیا یه بار ببینمت برو. من اینو تو دلم داشتم هی با اون چیز میکردم و صدا میکردم. پسر بزرگم هم خیلی دلش تنگ شده، بیچاره هم نمیدونستن این کجاست، چون نگفته بودیم، گفته بود نگو، نمیپرسیدن هم بنده خدایی، گفتن چرا نمیاد. بعد پسر بزرگم آلبوما رو آورد، مثلا خیلی دلتنگی میکرد، آورد با من و محمد مهدی پسر کوچیکم ستایی نشستیم و عکس‌ها رو ورق میزدیم و مثلا دلتنگیمون رو با نگاه کردن عکس‌های مسعود چیز میکردیم. آلبوما رو برد گذاشت تو اتاق و عصرش من خونه دوستم زیارت عاشورا دعوت بودم، رفتم زیارت عاشورا، تموم شد اذان مغرب و گفتم وقت پراکنده شدن بود. دوستم گفتش انقدر بودی مثلا حالت استراب داشتی، میگه ما تو بلند شدیم، گفت نمیشه نرید حالا، میگه اصلا دوست نداشتی جمع پراکنده بشه، معلوم بود که آرامش نداری، گفتی نمیشه حالا نرید الان بشینیم، حالا یه ذره دیگه بشینیم. گفتیم بابا شوهر داریم فلان داریم، بریم به زندگیمون برسیم. حالا اذان مغرب رو دادن و دوستا پراکنده شدن، یکی از دوستا میبره نشسته بود دخترش مسعود که معصوم جان تو، گفت معصوم جان، گفتم وای قلبم، فکر کنم گفتی مسعود جان، دیگه قلبه گرفت، واقعا گرفت. بعد گرفت و هم دستم از زیر رو سری گذاشتم رو قلبم، گفتم آروم بگیر، الان میگه مسعود جان مگه خونه نیست، میفهمن و مسعود گفته به کسی نگو، موقع اگه حالم بد باشه بپرسم مجبور میشم بگم. یک به قلبه قسم میدادم آروم بگیر. بلند شدیم بیایم خونه، دم قدم از قدم نمیتونم دیگه بردارم، یعنی پام حرکت نمیکنه، سسته. بعد گفتم مسعود یه طوری شده، این قلب داره گواهی از مسعود میده، مادرم دیگه خبر میده، مسعود یا مجروح شد یا شهید شد، این قلب داره خبر از اون میده.
دل ز دستم رفت و جان بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه،